رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
سلام شنونده ارجمند، طاهری سفر هستم. تا نیم ساعتی دیگر در این برنامه شما را همراهی میکنم. امروز چهارشنبه 30 نوامبر سال 2011 میلادی، ساعت در دوشنبه 8 شب است. در ابتدا اخباری تازه این ساعت را از همکارم سید قاسم قیامپور میشنویم که اینجا با ماست. سید قاسم،
تشکر. طاهری جان، شنوندگان ارجمند سلام. ابتدا سرخطی چند خبر. حکومت بریتانیا درباره بستن سفارت ایران در لندن تصمیم گرفت. مجرمین در تشکیل ترکش در مترو مینسک را به اعدام محکوم کردند و حکومت تاجیکستان از مسکو خواستار تفتیش کشتار وحشیانه دو مهاجر تاجیک در روسیه شدند. تفسیر خبرها: مقامات بریتانیا در مورد به طور عاجل بستن سفارت ایران در لندن تصمیم گرفتند. وزیر امور خارجه بریتانیا ویلیام هیگز ضمن سخنرانی در پارلمان کشور گفت که کارمندان سفارت ایران که با کارمندان سفارت ایران 48 ساعت وقت داده شده است تا که به وطن برگردند. از این پیش لندن درباره از تهران بار بیرون آوردن دیپلمات هایش خبر داده بود. این تصمیم واکنش به حمله دیروزه به بنای سفارت بریتانیا در تهران است. بعد از آن حمله، نخست وزیر بریتانیا دیوید کیمرون هشدار داد که آن برای تهران پیامدهای جدی خواهد داشت. شورای امنیت سازمان ملل متحد، ایالات متحده، روسیه و چند کشور دیگر این حمله را محکوم کردند. روز سه‌شنبه دانشجویان محافظه‌کار ایرانی بعد از نمایش اعتراضی علیه تحریم‌های نوی ضد ایرانی لندن با بنای سفارت بریتانیا حمله کرده، شیشه‌های بنا را شکستند و ماشین‌ها و پرچم‌های بریتانیایی را سوزانیدند. دادگاه عالی بلاروس امروز دیمیتری کانوالو و ولادیسلاو کوالیوف، متهمان در تشکیل ترکش در متروی شهر مینسک، را به اعدام محکوم کرد. بر اثر ترکش هم در ازگاه متروی اکتیبرسکی که روز 11 اپریل سال روان به وقوع پیوست، 15 نفر کشته و تقریبا 200 تن دیگر مجروح شدند. بر پایه اطلاعات مقامات تفتیشاتی، این دو نفر هم در ترکش های قبلی در شهرهای ویتبسک و مینسک هم دست دارند. حامیان حقوق بشری بلاروس میگویند که گناه کانوالو و کوالیوف لوف ثابت نشده است و پرونده آنها باید به طور الهی تحقیق شود. انقره درباره منجمد ساختن همه حساب‌های بانکی و کاغذهای گرانبهای دولت سوریه در قلمرو ترکیه تصمیم گرفت. انتقال همه گونه سلاح به دمشق هم منع شده است. در این باره احمد داوودوغلو، وزیر امور خارجه ترکیه، خبر داد و افزود که سرور سوریه بشار اسد و حکومت او با ادامه سرکوب‌سازی مخالفین مشروعیت خود را از دست دادند. اینومه خبرها از بخش تاجیکی رادیوی آزادی. شکرجان ظهوروف، رئیس مجلس نمایندگان تاجیکستان، امروز قتل وحشیانه بختیار رسولوف در شهر سنگ پیتربورگ روسیه را محکوم کرد. او در آغاز اجلاسیه پارلمان با پیوندان این مهاجری تاجیک اظهار تسلیت کرد و افزود:
همزمان از پرکروری جنرالی فدراسیه روسیه، مسئولان شهر سن پیتربورگی فدراسیه روسیه، خاطیانه طلب میکنیم که سبب این کشتار وحشیانه رو در نزدیکترین وقت معین کرده خاطیلان به جوابگری کشیده شد.
امروز وزارت امور خارجه تاجیکستان سفیر روسیه در کشور یوری پاپوف را دعوت کرد تا اعتراض دوشنبه از کشتار شهروندان کشور بختیار رسولوف و زاکر قربانقلوف را بیان نماید. دادگاه عالی تاجیکستان از شکایتی اورنبوی عثمانوف، خبرنگار بی بی سی، در تاجیکستان صرف نظر کرد. در این باره وکیل مدافع عبدالقیوم سپوف بعد از انجام بازرسی شکایت خبرنگار اطلاع داد.
کلیگی دودی در مشورت کساسیونی خود شکایت ما را به قناعت و حکم سود زینه اول را وابسته به پرونده اورنبوی عثمانوف به تغییر گذاشت.
14 اکتبر سال روان دادگاه ولایت سوغد اورنبوی عثمانوف را به 3 سال زندان محکوم کرد، ولی با توجه به اجرای قانونی آف او را در تالار دادگاه آزاد نمود. اما خبرنگار بی بی سی این حکم دادگاه ولایت سوغد را غیر عادلانه خوانده و از دادگاه عالی تاجیکستان خواست که او را سفید نماید. اورنبوی عثمانوف در همکاری با حزب تحریر گمان بر میشد و کارمندان پلیس قزاقستان 6 گمانبر حمله تروریستی اوایل همین ماه در شهر جنوبی طراز را بازداشت کردند. نور دولت سوین قف نماینده رسمی دادستانی کلی قزاقستان امروز در شهر استانا به خبرنگاران گفت که میان دستگیر شدگان رهبر روحانی این گروه تروریستی نیز هست. با گفته سویندی قف رهبر گروه زیردستانش را برای جهاد و حمله و کشتار کارمندان پلیس تحریک میداد. بر اثر تیرپرانی و ترکش در شهر تراز 7 نفر از جمله 5 کارمند امنیتی و پلیس کشته و 4 تن دیگر مجروح شدند. به اطلاع دادستانی کلی قزاقستان مجرم اصلی حادثه قوریف 34 سال داشت و عضو یک گروه جهادی بود. او در فرجام برخورد با کارمندان پلیس خود را ترکانیده بود.
تشکر همکارم سید قاسمی قیامپور بود با خبرهای تازه این ساعت. برای دریافت اخبار بیشتر لطفاً سر بزنید به تارنمای رادیو آزادی و نشانی آزادی.org و یا آزادی.tj.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
برای مجله شامگاهی کمتر از 25 دقیقه دیگر داریم و حالا عنوان گزارشی که در این برنامه با هم میشنویم. دولت تاجیکستان از مقامات روسیه خواسته است پیش راه قتل و اذیت مهاجران تاجیک را بگیرند. شکایت از نادیده گرفتن طلبهای سازمان ملل از سوی حکومت تاجیکستان. با اوج علا رسیدن ماجرای ایران و بریتانیا سفارت‌های دو کشور بسته می شود. قانون درباره کنسسیا در تاجیکستان قبول شد، قانونی که بحثی زیادی را در پارلمان برانگیخت. وزارت امور خارجه تاجیکستان سفیر روسیه در دوشنبه را به وزارت خوانده و از بیشتر شدن قتل مهاجران تاجیک و اذیت آنها در روسیه اعتراض کرده است. دفتر مطبوعات وزارت امور خارجه گفت مقامات وزارت در صحبت با یوری پاپوف سفیر روسیه مسئله عملکردهای وحشیانه نسبت به شهروندان تاجیکستان را بررسی کرده و گفتند در صورت نگرفتن پیشروی این حادثه ها روابط به این هم بدی دو کشور بدتر خواهد شد. ماجرا بر سر دو خلبان روس که در تاجیکستان زندانی و سپس آزاد شدند مناسب روسیه و تاجیکستان را به حدی تیره کرد که در 12 ساله اخیر دیدن نشده است. همکارم رحمت کریمی دولت در این باره گزارش می‌دهد.
حادثه کشتار مهاجران تاجیک در روسیه اتفاق تازه نیست. سالها باز وضع رقتبار مهاجران در آن کشور تغییر نکرده است. قبل از بختیار رسولوف تنی بسری چندین مهاجر دیگر نیز به تاجیکستان آورده شد. اما واکنش رئیس مجلس نمایندگان به وضعیت مهاجران در روسیه اتفاق نادر است. حتی در دو هفته پیش وقتی در روسیه یک کمپانی عمومی ضد تاجیکی آغاز شد و صدها شهروند تاجیکستان بازداشت شدند که هنوز هم در بازداشت به سر می‌برند، مجلس نمایندگان پیشنهاد برخی وکیلان در باره بررسی این وضعیت را ضرور ندانست. اما اکنون شکرجان ظهوروف بیانیه خاصی در این مورد صادر میکند.
مهاجر مهنتی بختیار رسولوف وحشیانه و قتل رسانیده شد. ما این حادثه را شدیداً محکوم می‌نماییم. وحشیانه تا جایی است که تن بسری شهروند تاجیکستان آتش زده شد. از پروکوروری ژنرالی فدراسیون روسیه قاطعانه طلب می‌کنیم که قاتلان به جوابگاری کشیده شوند. این حادثه اولی نیست. طلب میکنیم که پیش راه چنین عملهای زشت و وحشیانه گرفته شوند.
بیانیه رئیس مجلس نمایندگان تاجیکستان راجع به وضع مهاجران همزمان با احضار سفیر روسیه یوری پاپوف به وزارت امور خارجه تاجیکستان صورت میگیرد. با گفته آگاهان امور هر دو اقدام هم با هدایت رهبریت سیاسی تاجیکستان انجام شده است. وزارت امور خارجه تاجیکستان با سفیر روسیه گفته است که ادامه کشتار شهروندان تاجیکستان میتواند مناسبت های دو کشور را خدشه‌دار کند. مقامات سیاست خارجی تاجیکستان گفتند که حادثه های کشتار شهروندان تاجیکستان امکان دارد پیامدی تبلیغات ضد مهاجران کاری تاجیک در روسیه باشد که ظرف 3 هفته اخیر ادامه دارد. اما انگیزه واکنش همزمان مقامات رسمی تاجیکستان، مجلس نمایندگان و وزارت امور خارجی به این قضیه مهاجران چیست؟ به نظر تحلیلگران جانب تاجیکستان ضمن آزادی خلبان های محکوم شده امیدوار بود که وضع مهاجران بهبود مییابد و از سوی دیگر مقامات سیاسی تاجیکستان انتظار گرمی بیشتر در روابط خود با مقامات سیاسی روسیه را در پی حل این قضیه داشتند. اما فعلا نه این حاصل شده است و نه آن. سعید عمر حسینی وکیل مجلس نمایندگان میگوید عملکرد بعدی جانب روسیه در نسبت تاجیکستان در قضیه خلبان ها نوع تحقیرآلوده بود و اکنون ما شاهد واکنشی مثل به مثل یا به افاده رئیس جمهوری روسیه اسیمتری تاجیکستان هستیم.
به هر صورت میبینی که دیگر اون طرف دارد میگذروند. بالاخره کشور شاید که صبرش نزول گرفت تمام شده و در مقابل شهروندش همین موقع را گرفته امروز. از طرف دیگر همون اقدامی را که مثال خود روسیه انجام داد در مقابل یک شهروندش، همین چه سبب شده که دیگر کشور ما هم باید ما هم برای شهروندهای خود دیگر موقع شدید بگیریم؟ میتوان گفت که همون اقدامی روسیه خودش اینها را به همین کار دیگر تیله میدید.
اما حتی رسانه‌های مسکو از جمله روزنامه با نفوذ کمرسانت نوشت که روسیه در حل قضیه خلبان‌ها تاجیکستان را دور انداخت یا به اصطلاح کیدت کرد. این روزنامه نوشت بر اساس عرف پذیرفته شده وقتی معامله انجام می‌شود باید هر دو طرف گروگان‌ها را رها کنند. تاجیکستان دو خلبان یک شرکت روسی را آزاد نمود، اما روسیه همان حدود 500 تاجیکی را که ضمن یک کمپانی ضد تاجیکی عملاً به گروگان گرفته است همچنان در بازداشتگاه‌ها نگاه می‌دارد و اخراج خواهد کرد، می نویسد این روزنامه. و عباره دیگر، واکنش اخیر مقامات تاجیکستان روی هم رفته بازگو کننده حرارت مناسبت ها میان دوشنبه و مسکو است. رحمت کریمی، دولت، رادیوی آزادی، دوشنبه.
هشدار دولت تاجیکستان به روسیه از احتمال بدتر شدن روابط میان دو کشور بنابر قتل و اذیت مهاجران کاری در روسیه.
طرح ویژه اینترنتی رادیوی اوروپای آزاد، رادیوی آزادی، که از نوارهای ویدیو، نقشه و گاهنامه رویدادها، شاخص فساد، آزادی مطبوعات و اصلاحات اقتصادی در 15 کشوری پسا شوروی عبارت است، با سالگرد فروپاشی اتحاد شوروی بخشیده شده است.
و این طرح در تارنامه رادیو آزادی در نشانی آزادی نقطه آرگوی آزادی نقطه تی جی نشر می شود و هر روز با گزارش های ویژه تازه خواهد شد. پارلمان تاجیکستان قانونی را اصلاح کرد که یک حاصل پیشنه آن راه دوشنبه چناق تا کنون مردم زیادی را به خشم آورده سبب تظاهرات به تکرار هم شده است. قانون درباره کنسسیا که مفهوم اجاره دادن اموال و قلمرو و دیگر منابع طبیعی کشور به کسی یا شرکتی دارد. ضمن معرفی قانون، وکیلان مردمی تاجیکستان برخلاف عادت‌های پیشینشان امروز خاموش نبودند و مؤلفان سند را به اصطلاح استنتاق کردند. همکار ما در دوشنبه عبدالقیوم قیومزاد شاهد بحث قانون درباره کنسسیا بود.
برپایی اصلاحات وارده به قانون درباره کنسسیه ها همکنون شهروندان تاجیکستان حق دارند زمین و ثروت‌های زیر آن، آب و فضای و هوا، عالم نباتات و حیوانات، ذخایر طبیعی و دیگر مالکیت دولتی را با پرداخت معین به مهلت‌های گوناگون به اجاره بگیرند. قبلا در تاجیکستان از چنین امکانیت تنها اتباع خارجی برخوردار بودند. امان اشانقولوف معاون رئیس کمیته سرمایه‌گذاری و اموال دولتی تاجیکستان گفت جلب سرمایه خصوصی امکان می‌دهد که به بودجه کشور مبلغ‌های اضافی وارد شود.
در مرحله کنونی مقررات قانون مذکور به طلبات زمانه جواب نموده، طبق راه جلب سرمایه صاحب کارون وطنی با ابیکت های کنسیسی سپرده شوندی ملکی دولتی گردیده است.
اما برخی از وکیلان پارلمان از برخی از نکات این لایحه شدیداً انتقاد کردند. محی‌الدین کبیری وکیل از حزب نهضت اسلامی تاجیکستان گفت طرح مذکور نکات ناروشن و ناشفاف فراوان دارد که یک نمونه اش بر پایه این قانون پلکی شدن راه ماشینگرد دوشنبه چناق از سوی یک شرکت خارجی و آن هم بدون برگزاری کدام تندر یا مزایده بود که به عقیده آقای کبیری آبروی حکومت و پارلمان را بین مردم کوسته کرد.
وقتی که حکومت جمهوری تاجیکستان گفتگوی مستقیم با سرمایه گذاران اعتمادناک میبرد و بدون آزمون این ابیکت میتید، معیار سرمایه گذار اعتمادناک را کی معین میکند؟ کی باید اعتماد داشته باشد؟ ملت، دولت یا وزیر؟ چون که ما اون راه دادیم راستیگر تا امروز صاحب پیدا نمیکند همون شرکت، ملت نمیدوند که صاحب همون شرکتی که راه دوشنبه چنک را گرفته است کی هست.
اما امان اشانقولوف در پاسخ گفت حکومت حق دارد در حالات استثنایی بدون تندر هم اموال دولتی را به شرکت ها به کنسسیه دهد. شادش عبدالوف وکیل از حزب کمونیست تاجیکستان از آن اظهار تعجب کرد که چگونه میتوان فضا و هوای کشور را به اجاره داد و آسوده بود که امنیت حریمی هوایی کشور تأمین است.
هر کس کنسسیه گیرد و بعد از بالا بعد بمب پوش کند تاجیکستان. این خیلی ممکن است کردن.
رستم لطیفوف وکیل از حزب کشاورزی تاجیکستان نیز اظهار داشت که به اجاره دادن عالم نباتات و حیوانات کشور و همین طور هوا و فضا در نهایت کار به امنیت اکولوژی خطر به بار می آورد.
همین ترکیبی ابیکتوی که از مملکت دولتی برای کنسسیا دادن بشود، ایبرای فضای هوا و عالم نباتات حیوانات خارج کرده شود.
اما با این همه جمعه خان دولتوف نماینده پرزیدنت در پارلمان ادعای وکیلان مخالف این طرح را به اساس خوانده بر تصویب آن اصرار ورزید. آقای دولتوف در پاسخ به این سوال که چرا تا امروز وکیلان مجلس و مردم تاجیکستان صاحب شرکت پلچنک راه دوشنبه چناق را نمیدانند گفت:
برای چی فقط راه دوشنبه چناق مثال آورده میشد؟ یگان کس درباره پومیر انرژی سخن نمیکند. این وکالت حکومت جمهوری تاجیکستان است. یگان کس نیت ندارد که فضا را فروشد، هوا را فروشد، عالم حیوانات را فروشد. دوره امروزه انکشاف جمعیت ممکن است همین گونه مناسبت هایی که همین گونه اشخاص باید مخفی نگاه داشته شوند ضرور شمارید است. این تجربه جهانی است.
با این همه تا به امروز دو انشاءات دولتی، یکی راه دوشنبه چناق به شرکت خارجی ایرس و دومی نظام انرژی ولایت بدخشان به پامیر انرژی، یک شرکت مربوط به گروه بانک جهانی و بنیاد آقاخان، از طریق کنسسیا به اجاره داده شده است. عبدالقیوم قیومزاد، رادیوی آزادی، دوشنبه.
مجله شامگاهی رادیو آزادی را میشنوید. بعد یک آگهی کوتاه دایر به تحولات اخیر در ایران و روابط این کشور با بریتانیا صحبت میکنیم.
با توجه شنونده های رادیوی آزادی،
سر از 29 نویبر یکی از موجهای رادیوی آزادی تغییر خواهد یافت.
آنهایی که برنامه های شامگاهی را از ساعت 20 تا 21 روی موج 7260 میشنیدند،
اکنون لطفاً به موج 94.45 روی آورند.
برنامه های رادیوی آزادی در محوره های
پاکبرد، ایشاسات، یمال و در تارنمای آزادی قابل دسترسی هستند.
آزادی نقطه آرگ و آزادی نقطه تیجه وبسایت بخش تاجیکی رادیو آزادی است و مشخصات ماهواره ها هم در آن قابل دریافت است. طوری در خبرها شنیدیم بریتانیا اعلام کرد که تمام دیپلمات هایش را از ایران فرا می خواند و با اخراج دیپلمات های ایرانی سفارت این کشور را در لندن می بندد. روز پیشتر از این گروه از دانشجویان ایرانی به سفارت بریتانیا در تهران حمله کرده آینه های سفارت را شکستند، پرچم بریتانیا را آتش زدند. تظاهرات بعد از آن صورت گرفت که بریتانیا تمام معاملات مالی با بانک‌های ایران را با نظرداشت احتمال ارتباط آنها با برنامه‌های بحث‌برانگیز هست این کشور قطع کرد. در این باره صحبتی داشتم با ظفر صوفی خبرنگار تاجیک که به نزدیکی از تهران برگشته است و نخست از او پرسیدم در رابطه تیره بریتانیا و ایران چرا کارتا به این حد رسید.
طبیعی است که هجوم به سفارت یک کشور در هر کشور دیگر پیامدهای خوب نخواهد داشت و اولین اظهاراتی که وزارت امور خارجه ایران به عنوان یک نهاد رسمی پخش کرد، اونجا این حمله را محکوم کردن و قابل قبول نیست گفتن. با توجه به این من فکر نمی‌کنم که منابع رسمی یا که نهادهای رسمی ایران در این کار دست داشته باشند. اما چرا این طوری واقع رخ داد؟ به نظر می‌رسد که سختگیری‌های از حد زیادی غرب در نسبت برنامه هسته‌ای صلح‌آمیز ایران باعث به این شد که یک کشور از جامعه همون جوانای ایران به شور آمدند. دیگه نتونستن خودشون رو کنترل کنن. معمولا ازدحام کنترل کردن کار مشکل است.
آیا دانشجویان میتوانند بر سر خود چنین کاری کنند، مثلا به سفارت وارد شوند خراب کاری کنند؟
معمولا وقتی که ازدحام زیاد است طبیعی است که توانایش شاید نداشته باشند و واقعا جوانان ایران نمیشد گفت که وابسته یه پلیس ایرانند. اما البته از طرف دیگه در رسانه های ایران موضوع تحریم علیه ایران از جانب دولت انگلیا در رسانه ها بررسی می شود. این موضوع فکر میکنم شاید به اون جرأت و جسارت پیدا کردن جوان های ایران دانشجوها و هجومشان یا حمله شان به سفارت این مطلب های رسانه های ایران هم شاید تاثیر داشته باشند.
چون این حادثه ها نمی توانند سببی باز هم در انزوای بیشتر قرار گرفتن ایران شوند.
طبیعی است که این عمل می تواند واکنش های شدیدتری از جانب کشورهای دیگر داشته باشد و می تواند تا جای به وضع ایران تاثیر گذاشت. اما ببینید 30 سال تحریمی که کشورهای غربی علیه ایران داشتن باعث بیشتر شکوفا شدن ایران گشته، در تنگنا قرار گرفتن برای خیلی از پیشرفت های ایران باعث شدن. با توجه به این من بالا عرض کردم که اقدام های یک جانبه غرب و با فشار آوردن خواستن که کار بکنن در ایران واقعا شدنی نیست.
تاری معلوم ایران یکی از شریکان نزدیک و از کشورهای سرمایه گذاری تاجیکستان است. در صورتی در انزوای بیشتر قرار گرفتن ایران میتواند این پیامدهای در روابط و همکاری های دو جانبه داشته باشد؟
تبادل تجاری یا مثلا کارهای اقتصادی که ایران در تاجیکستان کرده به اون حد نیست که به اقتصاد تاجیکستان یا عموماً به روابط تاجیکستان ایران اونقدر تأثیری اونچنانی داشته باشد، چون هنوز ایران در تاجیکستان به اون حد سرمایه‌گذار اصلی نیست. میشد گفت که سرمایه‌گذار جزئی است و با توجه به این همه گونه فشارهایی که نسبت ایران میاد فکر نمی‌کنم در تاجیکستان تأثیری اونچنانی داشته باشد، چون روابط تاجیکستان و ایران بیشتر از اینکه روابط اقتصادی باشد بیشتر روابط فرهنگی است و در روابط فرهنگی فکر نمی‌کنم تأثیر اونچنانی داشته باشد. به هر صورت یک خیرگی طبیعی است که وقتی فشارها از جای دیگه شده و دولت تاجیکستان هم مثلا فشار آوردن، طبیعی که شاید روابط در بین دو دولت یا بین دو حکومت به تواند بعضی میدونم به تنگنا رو برو بشاید یا که یک کمی سردی های بازی، اما در روابط بین دو مردم فکر نمیکنم هیچ تاثیر گذاری باشه.
ظفر یوسفی خبرنگار و تحلیلگر تاجیک بود که دایر به تحولات اخیر در رابطه تیره ایران و بریتانیا با رادیو آزادی صحبت میکرد. بعد یک آگهی کوتاه برمیگردیم به تاجیکستان.
شما هر جایی که هستید ما هم اونجاییم. سامانه آزادی در مویمیر و فیسبوک.
بیایید هم دیگر را پیدا کنیم. آخرین خبرهای تاجیکستان از ما، شرح و نظر از شما، صحبت گرم از تحولات وطن.
در فیسبوک و مویمیر آزادی را جستجو کنید تا از رویدادهای تاجیکستان بخبر نمانید.
فرزندی محمد روزی اسکندروف رئیس حزب دموکرات و یکی از چهره‌های شناخته در تاجیکستان میگوید که حکومت کشور توصیه‌های سازمان ملل را نادیده گرفته و تعهدات بین‌المللی خود در زمینه رعایت حقوق انسان را رعایت نمی‌کند. فیروز اسکندروف در یک نامه سرکشاده گفته است با وجود طلب سازمان ملل برای رهایی پدرش از زندان، حکومت تاجیکستان گویا این طلب را نمی‌شنود و پاسخی هم نداده است. در این باره گزارش داریم از خبرنگار رادیو آزادی در دوشنبه فرهاد میلاد.
کوتاهی های مقامات تاجیکستان در اجرای تعهدات بین المللی خود به ویژه در امر رعایت حقوق بشر وقتهای آخر برجسته تر می شوند. اخیراً فیروز اسکندروف پسر محمد روزی اسکندروف رئیس زندانی حزب دموکرات تاجیکستان طریق رسانه ها نامه انتشار کرد که بر پایه آن کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد هنوز در تاریخ 3 مارس سال روان از مقامات تاجیکستان خواستار در دوام 6 ماه آزاد کردن پدرش و یا بررسی پرونده او با شرکت نماینده این سازمان شده است. فیروز اسکندروف بر رادیو آزادی گفت با گذشت 8 ماه تاجیکستان عهده‌داری های خود را پیش نهاد مذکور سازمان ملل متحد اجرا نکرده است. همچنین کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد 6 ماه پیش از مقامات تاجیکستان خواستار عفو 6 نفر شده بود. بر پایه قانون عفو سال جاری از این تعداد 3 نفر از جمله یکی از افراد نزدیک به محمود خدایبردیف سرهنگ مخالف حکومت آزاد شدند، اما 3 نفر دیگر به شمول صدرالدین تاشف سابق فرمانده نیروهای مخالفین که حالا با نشان اعتراض در محبس دست به گرسنه نشینی زده است، با وجود درخواست کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد از سینه رحم این قانون عفو کنار ماندند. تاجیکستان پیمان حقوق شهروندی و سیاسی را هنوز سال 1998 تصویب کرده بود. بزرگ یاروف وکیل صدرالدین تاشف میگوید هر کشور عضو سازمان ملل متحد عهده دار است که این پیمان را رعایت و طلب سازمان را اجرا نماید و افزود اما با گذشت ماه ها نهادهای ذی‌دخل تاجیکستان به طلبات نهادهای حفظ حقوق سازمان ملل متحد اعتبار نمی دهند.
آینده و یا هم آینده تعلیم میکنن داخل که برای چی میشه شما سازنامه امضا میکنید در عمل اجرا میکنید اونم که وقتی که هر گونه سازنامه رو امضا میکنن به وجه همین سازنامه چقدر مبلغ های مولوی چه میشه با که من شما دعوت دموکراتی هستید بنیاد هستید من این مبلغ رو برای من این خدمت طرف کردن امضا ویران کنید خونه رو که دیگر حالت های کار میشه رو نکنید اینا همش وابستگی زیاد دارد.
اما محمد علی وطنوف رئیس کمیته قانونگذاری و حقوق انسان مجلس نمایندگان تاجیکستان میگوید نهادهای بین المللی حفظ حقوق بشر تنها صلاحیت دادن توصیه را دارند.
ما فقط توصیه میکنند و آنها بررسی کرده فکر خود را به حکومت پیشنهاد میکنند. لیکن بررسی
این هم در حال است که مقامات دادگاهی تاجیکستان اخیراً در بین 14 روز توانستند حکم خلبانهای روستبار یک شرکت خارجی را هم صادر نمایند، هم کاهش دهند و هم آنها را عفو آزاد کنند. کارشناسان میگویند این قضیه در نتیجه فشارهای گسترده و روی راست مقامات روسیه به نفع خلبانها انجام یافت، اما سازمان ملل متحد چنین اهرم‌های فشار را سر تاجیکستان ندارد. حقوقدان طالب سنگین میگوید
وقتی که در تحت فشار خواه مقامات اجراییه خواه مقامات خارجی سازمان‌های خارجی عدالت سودی عملی میشود، این عدالت سودی نیست، این عدالتی در زیر فشار عملی شده. از این نقطه نظر که همه گونه فشار را بسود قبول نیست، سود باید مستقلانه حکم کند.
اکثر کارشناسان بر این اتفاق نظر دارند که عدالت دادگاهی باید طریق دادگاه‌های تاجیکستان عملی شود نه نهاد و مقامات خارجی، اما تا زمانی در تابعیت حکومت اجرایی بودن دادگاه‌ها هر گونه فشار و طلب را در این زمانه باید منتظر شد. هم کشورهای خارجی و هم سازمان‌های بین المللی بر این مطمئن شدند که دادگاه‌های تاجیکستان مستقل نیستند و قضیه خلبان‌ها بر این اطمینان بدون شک خیلی افزود. فرهاد میلاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
و شنونده ارجمند، در این فرصت برنامه سری می‌زنیم به تارنمای رادیو آزادی که بحث در آن امروز باز هم دایر به وضع مهاجران تاجیک در روسیه زیاد شد و باز هم مسئله خلبان‌ها. محمد وفای ریزازاده مسئول تارنما را می‌شنویم.
سلام شنونده ارجمند، مقامات تاجیکستان در واکنش به قتل وحشیانه دو شهروند تاجیکستان در روسیه، سفیر آن کشور در دوشنبه را به وزارت خارجه احضار نمودند. این اقدام در مطلب زیر عنوان سفیر روسیه باز به وزارت خارجه دعوت شد، بحث های را در سامانه آزادی به دنبال داشت. یک کاربری ما در واکنش میگوید بگذار اینها همیز کنند که آبروی کشور به خردی و بزرگیش وابسته نیست. پشه در گوش فیل کاری را میکند که اژدها نمیتواند. امید از دوشنبه به این نظر است که ملتگراهای روس یک بار دیگر وحشی بودن خود را اثبات کردند. زفر هم از وخشان زمین میپرسد حکومتداران روسیه برای دو خلبان مرز شکن صداهایشان را برای حکومتداران ما تا کیهان برآوردند. برای چی باشد که جوانان از صد گلشان یک گلشان ناشکفته ما را وحشیانه به قتل میرسانند و ما خاموشیم؟ اما یک کاربر با نام امام علی پیشنهاد کرده است که بیاید در نزد سفارت روسیه یک لوحه برپا کنیم و در آن لوحه رسم های تمام تاجیکانی در روسیه کشته شده را آویزان کنیم. لوحه با نام کشته شدگان از دست فاشیستان روس. بگذار تمام مردم بدانند که با چه نرخ گران حکومتداران تاجیکستان در کرسی های خود نشستند. اما یک کاربر دیگر اظهار حیرت کرده است که چرا تنها رادیوی آزادی خبرها چو میکند؟ چرا مطبوعات مقیم تاجیکستان در دهان آب گرفتند؟ برای چی رادیو و تلویزیون تاجیکستان حزب های سیاسی کشور نسبت این قضیه ننگین واکنش نشان نمیدهند؟ کاربران ارجمند، سامانه آزادی برای شماست و تنها با ناخن زدن به آدرس www.azadi.org می توانید از اخبار تاجیکستان و منطقه و جهان آگاه شوید و همچنین می توانید اخبار ما را از طریق فیسبوک و توییتر نیز دنبالگیری نمایید و اگر نظرات و پیشنهادی هم داشته باشید در میان میگذارید.
بله، azadi.org و یا azadi.tg وبسایت بخش تاجیکی رادیو آزادی است. و رسیدیم به پایان بخش دوم مجله شامگاهی. سپاسگزاریم که ما را همراهی میکنید. حالا برنامه مهمان آزادی است، بعد از آن برنامه موسیقی آینده ساز. با ما بمانید.
وطن غرق خون افتان و خیزان آمده، خواهد که جان پیشش ربد یانون در آبوشش ربد، دنیا فراموشش کرد